امسال آقای وحید خراسانی رسما حکومت دخالت کرد و اجازه نداد که شاگرداش رساله ایشون چاپ کنن یا وجوهات بگیره مبادا که ایشون مرجع بشه. چرا؟ برای اینکه اصلا با آقای خامنه‌ای بر سر مهر نیست و هر وقت آقای خامنه‌ای میره قم میذاره، از قم میره بیرون آقای خراسانی که مبادا آقای خامنه‌ای حتی سرزده بره دیدنش یا بعضی آقایون دیگه. اما نکته دیگه هم این است که به هر حال یک اکثریتی از روحانیت هم مثل سایر اخشار مردم و در زندگیشون رو میکنن، همه ازشون نمیشه توقع داشت که مبارز باشن، زندان و شکنجه رو به جون بخرن، ناچار میشن ساکت میشن مثل بقیه. و البته به شما بگم واقعا ما یه اصلی در فقه داریم، تمام فقهای شیعه و سنی برش متفقند و اون این است که اگر پای حد و نابودی اساس اسلام در میان باشد، بر مسلمان واجبه که با جون و مال و همه امکانات و خانوادهش بره و در میدون مبارزه قرار بگیره. من خودم به همین اصل استدلال میگم، تو زندان به من میگفتن تو اعتصاب غذا کردی، این خودکشیه. میگفتم این حکم شرعی بر من هم واجبه، برای اینکه آنچه که حکومت داره میکنه و آنچه قوه قضاییه به خصوص داره میکنه از نظر من حجم اساس اسلام واقعا.
آقای دکتر نوری‌زاده، در همین زمینه تفسیر شما رو میشنویم، اگر سخنی هست اگر پرسشی.
من شاید یک ذره با دکتر سازگاره در اینجا اختلاف رأی داشته باشم، به این معنا که بله بنده هم میدونم بعضی از آقایون رنج میبرن، گاهی خودشون، آقازاده هاشون، دوستانشون این شکوه ها رو به بنده هم منتقل میکنن و بنده هم هر جا فرصتی باشه بازگو میکنن. اما به اعتقاد من روحانیتی که در رژیم گذشته اگر نمیدونم یه تقریب توقی میخور وا اسلاما وا شریعتا، من همین کتاب آقای علی دوبانی پدر همین خانم آقای الهام رو گاهی نگاه میکنم، میبینم بر چه مسائل ابتدایی و پیش پا افتادهی این آقایون علمای اعلام اعلامیه بر ضد آن پدر و پسر دادن و چه چیزایی گفتن حتی علیه حکومت، حتی علیه دکتر مصدق در مواقع مختلف سر مثلا مشروع فروشی ها چه چیزایی دادن، چه اطلاعیایی دادن سر بهایی ها سر دیگران. حالا روز روشن یک طبیب، یک بانو، یک دختر طبیب رو میبرن در منکرات همدان، به او تعرض میکنن و بعد او رو به قتل میرسونن. این آقایون شرفشون تکون نمیخوره، یک اعلامیه نمیدن بیرون. چه فرقی داره آقای وحید خراسانی با بقیه آحاد ملت؟ درسته ایشون مرجع محترمیست، راست میگن آقای سازگارا، حتی ایشون به وقتی حکومت به عنوان ملای دولتی مراجع هفتگانه دولتی ایشون رو اعلام کرد، ایشون رسالهش رو جمع کرد و من نیستم، میردم بیرون آقای خامنه میاد، یا آقای بهجت اعتنایی نمی کنه. اما آقای بهجت براش اهمیت این که ذکر دوم فاطمیه رو بگیره براش به مراتب مهمتره تا اینکه ببینه بچه های مردم رو دارن بیگناه میکشن. این است که متاسفانه روحانیت بخش عمده ایش متنعم از پول و ثروت و قدرتی که نصیب شده، روزی که آقای فاضل لنکرانی درگذشت 80 میلیارد تومان در حسابش پول داشت و آقازاده ایشون بزرگترین تاجر ماشین بود در قم. شما فکر کنید آقایون رو تطمیع کردن، هر کدوم بهشون یه مدرسه داد. آقای موسوی اردبیلی الان این دانشگاه و تشکیلاتی که راه انداخته میلیاردها تومان در سال بهش میدن. آقای خامنه‌ای همشون خریده، یه عده‌ای هم که خریداری نشدن متاسفانه اونا هم گرفتار اینن که بله آقا ما اگر بگیم اسلام از بین میره. متاسفانه آقای حضرت آیت الله سیستانی در عراق مثلا، ایشون در درجه اول ایرانیه، وقتی در رابطه با عراقشون اینقدر حساسیت داره، در رابطه با وطنش حساسیت داره. به قول یکی از اساتید و بزرگانی که من مثل پدر دوستش دارم، میفرمودن که در مشهد امسال در بسیاری از خانه ها ماه رمضان عدسی میخوردن، اونم با بدبختی. آقای سیستانی نگران سحری مردم عراق بودن، به فکر شهر خودشون نبودن، مردم گرسنه میخوابن. این است که بنده قصور علما رو اعلام میکنم و با تأکید میگویم علما میتوانستن مشروعیت نظام رو سلب بکنن. ای کاش شهامت آیت الله منتظری و آقای کاظمی بروجردی، حالا مقاماشون با هم فاصله داره، ولی شهامت اون، شهامت آقای کدیور استاد مجتهد شبستری در بقیه هم بود و این آقایون به صدا دم آقای رضی شیرازی 80 ساله ملای محترم تهران باید ببینه آقا چه دارن میکنن، فریاد بزنه.
آقای نوری‌زاده، یعنی چون این نتیجه میشه گرفت که مثلا آیت الله کاظمی بروجردی که تأکید کرده خواستار جدایی دین از حکومت، دین از دولت، چون این حرفی در روحانیون غیر دولتی وجود داره یا اینکه اساسا وجود نداره؟ روحانیون غیر دولتی هم خواستار دخالت دین در دولت هستن به شرط اینکه دست خودشون باشه.
نه، ما داریم آقای، من یه چیز خدمت رو عرض بکنم. یک 5-6 روز قبل آقای حجت الاسلام سید عیاد جمال الدین، میشناسینشون، نماینده مجلس از گروه دکتر عیاد علاوی در عراق، ایشون مصاحبه‌ای در العربیه کرد، اعلام کرد من لباس روحانی ترم اما سکولارم، لائیکم، وقتی میرم در پارلمان قرآن و کتاب دین رو میذارم بیرون، قانون به دست میگیرم و به هیچ وجه من اسلامی نیستم، مسلمانم، آخوندم، اسلامی نیست. آقای دکتر کدیور به هیچ وجه اعتقاد به دخالت دین در حکومت نداره. حالا ایشون هنوز مرجع نیست، یا آقای بروجردی، ایشون در مقام مرجعیت نیست، یه روحانی به هر حال جوانی است که این اعتقاد رو داره. اما حتی در مقام مرجعیت استاد مجتهد شبستری، ایشون مرجع بود و لباس رو در آورد، چون گفت من قائل به سکولاریسم هستم، یعنی جدایی دین از دولت، و سکولاریسم معنای بیدینی نمیده، این لائیک بودن و سکولار بودن به معنای بیدینی نیست، معنای این است که دین رو، جایگاهش رو حفظ کنیم که اینجور بهش بی‌حرمتی نشه. ولی همونجور که شما اشاره فرمودید، در جمع علمای سرشناس ما متاسفانه مزه قدرت به دهانشون بسیار شیرین آمده، و چنان که مرحوم کسروی میگفت ما ملت به روحانیت یک حکومت بدهکاریم، ظاهرا اینا بدهیشون رو که دریافت کردن به این زودی ها قصد واگذاریشو ندارن. حتی اون روحانی مخالف هم باز میگوید آقا بالاخره اگر اینا برن چه کسی میاد؟ ممکن است اون وقت دفعه این دخترها لخت بریزن تو خیابون و پسرها این کارو بکنن. هنوز از این حرفا برای شما میزنن. دکان پر رونقیست، بازار پر رونقیست برای اینا، به این زودی ها دلشون نمیاد دست بکشن متاسفانه.
ولی بودن روحانیونی در همون ماهای اول انقلاب که خواستار جدایی دین از حکومت بودن، مثل مرحوم علی حجتی کرمانی،
خدا رحمتش کنه، مرد وارثی مرحوم آقای شریعت مداری،
ایشون سرشناس‌ترین
این مسئله بود. بله.
خب آقای دکتر شادگار، در پرتو حاکمیت روحانیت در ایران بعد از 30 سال، 3 سال آقای احمدی نژاد زمام دولت رو در دست داشتن، نگاه شما به این 3 سال چی هست؟ کارنامه رو چطوری ارزیابی میکنید بر زمینه 30 سال حکومت اسلامی در ایران؟
والا آقای احمد نژاد خودش به لحاظ به اصطلاح گروهی که پشتش هستن و باندی که هستن بیشتر به مده ها هم وصله، یعنی تو سلسله مراتب دینی ما یک قشری هم داریم به نام مده ها که گاهی خود آقایون منبری هم از این مده ها میترسن.
آیت الله خمینی گفتن چند روز پیش مده هایی باید هنرمندانه باشه.
و آقای احمدی نژاد در واقع از اون گروهی اومده بالا که پشت پرده برای آقای خامنه‌ای تو خیابون میریختن، مردم کتک میزدن، تو سر دانشجو میزدن، اصلاح طلب میزدن، روزنامه نگار میزدن. اون گروه اومدن به قدرت رسیدن با خواست آقای خامنه‌ای و 3 سال هم هست که مملکت دارن میگردن. خود آقای احمد نژاد چند شب پیش یک مصاحبه تک نفره در واقع، چون ایشون میترسه رو در روی خبرنگارا بشینه، با مشاور مطبوعاتی خودش کرده و سعی کرده که گزارشی از کارهاش بده. به نظر من اگر بخوام آقای احمدی نژاد رو در ترازو بگذارم و بگم که 3 سال گذشته از حکومت ایشون چه کرده برای کشور ما، به نظر من ایشون در سطح دنیا همتراز رهبرانی شده امثال ایدی امین و قذافی. راستش با این حرفای اخیر ایشون
قذافی
اون سالها، چون اون هم یک حرفای عجیب غریب و دیوونه بازیای خاص خودش رو داشت قذافی. هنوزم بلش کنی میره چادر میزنه نمیدونم تو کاخ الیزه و از این کارا میکنه. آقای احمدی نژاد به خصوص با این اظهارات اخیرش، منو میخواستم بدوزن، منو میخواستم بکشن، نمیدونم اینا، و این توهین هایی که در ایتالیا به ایشون کردن، یک رئیس جمهور که واقعا در تاریخ ما نداشتیم اینجور به خفت و خاری، و این آدم بیاد از این حرف رو بزن. به نظر من تصویر بیرونی آقای احمدی نژاد از اینجا که بنده نشستم مثلا دنیا رو میخونم اینا، کاملا یه تصویریست که شاید اگر اغراق نگید میکنه یک کمی هم بدتر از تصویر ایدی امین در افکار عمومی دنیا.
این بین المللش سفره مردم.
اما در داخل ایران ایشون به نظر من یک فاجعه اقتصادی خلق کرد، فاجعه اقتصادی که الان آقای چالنگی جالبم هست نشون میده که رئیس کل بانک مرکزی میخواد جلوی اعتبارات بانکی رو بگیره، بلکه با رکود دادن به اقتصاد ایران که الان راکت هم شده، جلوی اعتبارات بانکی رو که گرفتن الان تو بازار پول نیست، همه چیز راکده، بلکه تورم رو مهار کنه. و جالب آقای احمدی نژاد معلومه دیگه زورش به مشاور به رئیس بانک مرکزی نمیرسه، با تو همین مصاحبه میگه باید اعتبارات برقرار شه ولی هیچ بانکی حرفش رو گوش نمیکنه. این آدم در عرصه داخلی به نظر من، شما نگاه کنید، کشوری که منبع انرژی نفت و گاز و اینا زمستون گاز نداره، تابستون برق نداره، بنزین توش جیره بندیه، اینا که دیگه ظاهرا این کشورهای نفتی باید اینا توش از همه فراوان‌تر بشه، گرانی بیداد میکنه، متاسفانه من باید بگم به مراتب بدتر خواهد شد. این سیاستهایی که در پیش گرفتن، باز هم حرکتهایی که میکنن کاملا قابل پیش بینی است که به مراتب همه چیز گرونتر و بدتر خواهد شد.
تحریم اتحادیه اروپا منظور شده؟
نه خیر، تحریم اتحادیه اروپا قوز بالای قوزه، یعنی تحریم اتحادیه اروپا و بستن بانک ملی و بعدن فشاری که قرار است به سایر بخشای انرژی ایران بیارن، مطمئن باشید وضع رو بدتر خواهد کرد. ولی نخ ندونم کاریهای خود حکومت در عرصه نقدینگی، رشد نقدینگی، تزریق پول نفت و اقتصاد ایران بلایی سر اقتصاد ما آورده. کارخانجات در معرض تعطیل، واردات یک عده رو به شدت پولدار کرده و نابسامانی ها در عرضه کالاها و خود فضای تورمی هیچ سرمایه گذاری رو نمیداره رشد بکنه، مردم گرفتار سخته بازی و دلالی و اینها میشن. و به هر حال جالب این است که یک چیز دیگه رو آقای احمد نژاد داره وعده میده که من همینجا ناچارم باز اعلام خطر بکنم. ایشون سوبسید ها رو میخواد حذف کنه، ظاهرا نقدی بپردازه. من با حذف سوبسید ها موافقم، ولی در یه اقتصاد آزاد که همه چیش آزاد بشه، نه اینکه شما خر یلنگ پا سواشی، یه کاریشو بکنی بقیه کاراشو نکنی. بقیه لوازم یک اقتصاد آزاد رو ایشون نمیخواد اجرا کنه، از جمله اینکه دموکراسی میخوای، قوانین میخوای، مارکت اکونومی میخوای، اینا هیچ کدومو نمیخواد بکنه. میخواد سوبسید ها رو ظاهرا برداره که مطمئن باشید یک موج گرونی دیگه میشه، اما تاش اینه میخواد پول نقد بده دست مردم. این یعنی چی؟ یعنی که برای انتخابات سال آینده از کیسه دولت به اسم سوبسید و بعدم ایدی، همین امروز دیروز مطرح بود، میخواد بلکه اون 5000 تومان آقای کروبی رو بکنه 100000 تومان، 200000 تومان، 500000 تومان بده در خونه مردم عوام فریبانه، بلکه هم که در واقع دوباره رأی بگیره. و این کارو میخوام عرض بکنم، واقعا دولت آقای احمدی نژاد فاجعه در کشور خلق کرده، فاجعه ای که به قول یکی از دوستان به زنگر میگو واقعا اگه کسی فکر نکنه ریشه من بیاد در از خاک بر میاد. و جالب برای من اینه، واقعا جالب برای من اینه، آقای خامنه ای که دولتش این همه از این دولت دفاع کرده، الان چرا هیچی نمیگه؟ چرا ایشون صداش در نمیاد بیاد دفاع کنه بگه آقا آنچه که دولت کرده من الان هنوز سعید میکنم؟ این بلایی که سر کارخانجات، تولید، سرمایه گذاری، نقدینگی، گرونی، تورم در کشور رو برده، چرا صداشون در نمیاد؟ آقای
بسیار خوبیست آقای نوری‌زاده، همین سوال از شما ده. واقعا چرا آقای خامنه‌ای صداشون در نمیاد؟ بفرمایید.
یکی این که در اینجا یک خبر بود این زیر من میدیدم و یکی تصویری، خبر این بود که بنگلادش فقیرترین کشور جهان قرارداد 2.5 میلیارد دلاری با بوئینگ بسته. و آدم واقعا وقت تأسف میخوره هواپیماهای کشور ما در پرتو بی‌لیاقتی و رویای بمب اتمی داشتن هیئت حاکمه چه وضعیه که اولا حتی روسیه هواپیمای آنتونوفش رو تجدید اجاره نکرد و الان پروازهای ما خیلی کم شده و مردم با چه ترس و لرزی هواپیمایی که هفته پیش به لندن آمد 4 ساعت در تهران تأخیر داشت، یعنی دیرتر بلند شد. خب این یه خبر بود. یکی دیگه اسکناس ها رو که نشون میدادید این دروغگویی و فریبکاری نظام از اون ابتدا گفتن عکس امام محال مثل عکس شاه بیاد رو اسکناس. اول یه عکس تظاهرات گذاشتن مردم تصویر امام دستشون بود، حالا رسما آقا رو چسبوندن، قرار اسکناس های جدید عکس آقای خامنه ای رو بذارن. باری بنده میخواستم برگردم به حرفای آقای احمدی نژاد. یکی این که و میگم چرا آقای خامنه ای چیزی نمیگوید. آقای احمدی نژاد در جایی از حرفاش بذارید اینو یه بار برای مردم میدونن ولی بگیم، گفتن که در عراق ایشون میخواستن بربایند بینندگان و شنوندگان برنامه. این دروغ بسیار بزرگی است. آقای احمدی نژاد با موافقت ارتش آمریکا به عراق رفت، در تمام مدتی که ایشون در فرودگاه تحت اشغال آمریکا نشست و از فرودگاه تا منزل آقای طالبانی ایشون تحت اسکورت آمریکایی‌ها بود که در کنار نیروهای عراقی بودن، یعنی نمیتونستن نیروهای عراقی به تنهایی عهده‌دار شوند و ایشون به سلامت رفتن و به سلامت آمدن و ضمانت آمریکا. اگر آمریکا قرار بود ایشون رو بزنه یا برو باید جاهای دیگر میتونستن این کارو بکنن، تازه اجازه بهش نمیدادن وارد عراق بشه. مگه اینا فکر میکنن آمریکا مثلا یه دولت مثل خودشونه که از دیوار سفارت رفتن بالا، تعهدات بین المللی دارن. آقای احمدی نژاد 3 بار رفته آمریکا. این در واقع حرف بی ربطی بود که ایشون خواست، بعدم توهین کرد به کسانی که در داخل حرفشون رو نمیپذیرن. اما چرا آقای خامنه ای چی نمیگوید؟ برای که آقای خامنه ای فعلا نشسته داره مهره‌هاش رو بالا پایین میکنه، فعلا داره صفحه شطرنج انتخابات آینده رو میچینه، به حداد قول داده، گاهی اوقات آقا مجتبی یه گوشه چشمی هم به آقای قالیباف میندازه، از اون طرف آقای لاریجانی هم در دلش امید داره که روزی بنشیند بر کرسی ریاست که به هر حال اینو به خانومش و بچه‌هاش هم قول داده. اینه که آقای خامنه‌ای داره بازیاشو میکنه و در این حال این افسردگی که آقای دکتر سازگارا میگوید بر ایشون عارض شده، برای اینکه الان میشنوه که تمام اون استقبال شیراز دروغ بود، اون 100,000 نفر رو آوردن پول دادن بهشون و اینا داره به گوشش میرسه. اینه که دائم ایشون یا در خلوت باغ احمد آباد یا در قصر لواسان یا در قصر رامسر، اخیرا هم سواری هم میکنن، یعنی قضیه منحصر فقط به دختر آقای هاشمی نیست، پوست هندونه اصلش بشه 100,000 تومان، مال ایشون و آقازاده هاشون خیلی بیشتره. اینه که آقای خامنه ای صحبت خواهد کرد. همین امروز در صحبتاش اشاره کرده که بله قوه قضاییه باید سریع رسیدگی بکنه، اما زمانی که کشور ما گرفتار نهادی به نام ولایت فقیه هست، احمدی نژاد ها هم میآیند، رشد میکنند، فساد هم ادامه داره، مردم هم گرفتارن. اولین مشکل خود آقای خامنه ای است. بنابراین چه سکوت کنه چه حرف بزنه، مشکل اول خود اوست، نهادی است که اون نمایندگیشو میکنه. حالا اگر رو فرد انگشت نگذاریم، و به گمان من کسانی در ایران دریافتند تا زمانی که چنین نهادی وجود دارد، رستگاری برای ایران و خوشبختی و سعادت برای مردم ایران غیر ممکن است.
آقای سازگار خیلی کمتر از 1 دقیقه وقت داریم. سوال جواب طولانی داریم. باز گوشهایی، یعنی حضور دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، خانم رایس گفتن ما میخوایم با مردم ایران در تماس باشیم، تسهیلات ویزایی ایجاد کنن، همونطور که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در واشنگتن هستن در دفتر، چرا مخالفت میکنن؟
فکر میکنم ایران به احتمال زیاد استقبال خواهد کرد. امریکایی‌ها 2 سال در این فکرن و به نظر من زودتر از اینها باید ایران به امریکا فشار می آورده که یک دفتر حفاظت منافع در تهران داشته باشه که مردم برای ویزا و خدمات کنسولی اینجور به گرفتاری نیفتن در دبی و ترکیه و دور دنیا بچرخن. حالا اینی که امریکایی‌ها دیگه فرصت کمی چرا این کارو میکنن و الان میخوان این کارو بکنن، بحث مفصلی است که خانم رایس سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا رو بررسی کرد، ولی به نظرم اگر امریکایی‌ها پاپیش بذارن به احتمال زیاد ایران هم موافقت میکنه.
بازم از اون برنامه هایی شد که تعدیق برنامه شما با آقایی نمیزده در رو برسید. نه خیلی میکروفون باشه تیم ترکیه و آلمان رو هم شما اصلا فراموش میکنید. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده، آقای دکتر سازگار. تا فردا شب روز و روزگار شما همواره خوش باشه.